بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرضم سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی از اینکه بیننده برنامه عصر ایمان هستید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. عجل الله تعالی فرجه شریف سر متشکر و سپاسگزارم. شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها ایام فاطمیه رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم از اینکه در این ایام حزن اندوه عزاداری میکنید و هم بیننده شبکه و حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هستید. من واقعا متشکرم و سپاسگزارم. بله، تو خدای بزرگ مهربان برنامه خودمون رو آغاز کردیم. تا لحظاتی رو خدمت شما بیننده عزیز خواهیم بود. حضور گرانقدر استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر عباسی منور کردن استدی برنامه عصر ایمان رو، باشون سلام علیکی داشته باشیم و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن بسیار تشکر کنیم و بپردازیم به موضوع برنامه امشب. استاد عزیز، من سلام کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید و عرض تسلیت دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله و اندام خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و اهل له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که عزاداری‌هاشون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و خدا توفیق بده به همه بینندگان عزیزمون و به ما که بندگی خدای متعال رو انجام بدیم و همینطور متوسل به ذیل عنایات خاصه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا باشیم. انشاءالله دعای همه ما و دعای مستجاب ما، دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا باشه. در خدمت شما هستم.
زنده باشید استاد، خیلی خوش اومدید. خدمت بیننده عزیز عرض کنم که اونهایی که در واقع برنامه عصر ایمان رو در هفته‌های گذشته در واقع دنبال کردن و دیدن، ما موضوعی رو در واقع انتخاب کردیم و شبهه‌ای که آقای سید حسن آقامیری در فضای مجازی در واقع بیان کردن رو در این برنامه بحث و گفتگو میشه. استاد عزیز کلیپ‌هایی که در واقع انتخاب شده رو با استاد عزیز، با دوستان عزیزی که در اتاق فرمان هستن، با هم دیگه می‌بینیم و شما بیننده عزیز هم در واقع می‌بینید و اینکه پاسخ اون شبهه‌ای که آقای سید حسن آقامیری در واقع دادن رو استاد عباسی در واقع صحبت می‌کنن. خدمت شما هستیم. در شروع برنامه محبت بفرمایید، مثل هفته گذشته که خدمتتون بودیم و ارتباط تلفنی برقرار کردیم، از همین الان با موضوع شبهات سید حسن آقامیری میتونید با ما در ارتباط باشید و تماس خودتون رو داشته باشید. دوستان عزیز به نوبت در واقع این ارتباط رو برقرار میکنن و صدای گرم شما رو خواهیم شنید در این برنامه و خلاصه تا پایان برنامه هم خدمت شما خواهیم بود. اجازه بفرمایید امشب هم مثل هفته گذشته از استاد عزیز بپرسیم که در واقع شروع برنامه عصر ایمان با چه موضوعی هست و بعد از اون بپردازیم به کلیپی که در واقع انتخاب کردیم. استاد عزیز در خدمت شما هستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و ابوالقاسم مصطفی محمد
اللهم صل
و على اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم لاعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اربک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، بحثی رو ما چند هفته هست که در رابطه با صحبت‌های آقای آقامیری داریم و علت اون همین هست که ایشون بعضی از سخنرانی هاشون به موضوعات دینی و اعتقادی ورود پیدا کردن و از اونجا که با بیانی عامیانه و به اصطلاح عام فهم صحبت میکنن، این نگرانی وجود داره که برخی از اعتقادات جوانها تحت تأثیر قرار بگیره و دچار ضربه یا شبهه اعتقادی بشن. لذا چند جلسه ای رو ما پرداختیم به موضوعات مربوط به آقای آقامیری و احتمالاً دو سه قسمت دیگه بیشتر اصلا این بحث رو ادامه ندیم، متوجه به اینکه خب خیلی از در واقع انحرافات روشن شد و همین مقدار که روشن بشه فکر می‌کنم کفایت می‌کنه که متوجه بشن بینندگان عزیز ما و هر کسی که در آینده برنامه ما رو می‌بینه یا کلیپ‌هایی رو از برنامه ما می‌بینه که ایشون مبانی اعتقادی درستی ندارن و پیروی از ایشون به عنوان اینکه خب مثلا سید هست، نمیدونم قبلا روحانی بوده، نمیدونم سخنرانه، حرفایی که میزنه به اسم دین داره تمام میشه، به این شکل خدای نکرده دچار انحراف یا دچار تزلزل اعتقادی نشن. نکاتی هم که مطرح میکنه یک بخشیش حرفایی است که شاید پاسخهای علمی داشته باشه که ما عرض کردیم توی برنامه‌های اولی که داشتیم صحبت کردیم، بخشیش هم نکاتی هست که دیگه پاسخ علمی 100% بحث علمی نیست، خیلی از مواردش نکاتی است که ایشون داره از مغالطه های استفاده میکنه، داره از عوام فریبی های استفاده میکنه به این معنا که یک بخش از کلام رو یا یک روایتی رو میاره اما نحوه برداشت از اون روایت کاملا به سمت بیراهه هست یا نحوه برداشت رو میبره به یه سمتی که اصلا ربطی به اون آیه نداره، اما با مثالهای عوامانه سعی میکنه که بحث رو در واقع به اون مطلبی که خودش میخواد جا بیاندازه برای مخاطب جا بیفته. و بعضی از بحثهای ایشون هم از وادی تمسخر استفاده میکنه، یعنی مسخره کردن، به سخره گرفتن، متلک گفتن، درست. به اصطلاح امروزی تیکه انداختن به بعضی از مسائل اعتقادی و غیره، به طوری که ابتداعا آدم فکر میکنه که ایشون داره یک رفتار مثلا اشتباه عوامانه مثلا پرت و پلایی رو مطرح میکنه و بهش اشکال میگیره، اما یه ما داره که دقت میشه به صحبتاش میبینیم که اصلا این داره خود روایت رو داره میزنه، خود روایت رو داره میگه. قبلش اولش آدم فکر میکنه که نه، شاید مثلا داره یه حرفی مثلا از یک شخص مثلا نامربوطی یا مثلا یه نفری که اشتباهی چیزی گفته مطرح میکنه. اینو هفته گذشته کلیپا و نمونه هاشو پخش کردیم که من سعی میکنم در آینده در قسمت آخر یه دستبندی از حرفهای خلاصه ناحساب ایشون داشته باشم که به صورت گذرا ما توی یه برنامه به اصطلاح همه اون حرفهای اصلی ایشون رو که نقد کردیم کوتاه کوتاه بیاریم، مثلا توی یک برنامه هر کلیپی رو 2 دقیقه توضیح بدیم، یادآوری و جمع‌بندی بکنیم مجموع صحبت‌ها و بحث‌های انحرافی آقا میری رو. این هفته هم خب بعضی از نکات رو در تو صحبت‌هایشون داریم که دیگه شما کلیپ رو هر موقع بفرمایید وارد بحث میشه.
ببینیم مصطفی. خب بیننده عزیز، میدونم که الان پای برنامه هستین، باور کنید که این کلیپی که الان میخواد پخش بشه، البته قبل از این کلیپ پخش بشه ما یک سری از کلیپ‌ها رو نگاه می‌اندازیم و برامون خیلی جالب هست اینکه دوست داریم ببینیم استاد عزیز، استاد عباسی چه پاسخ کوبنده نسبت به این شبهه‌ای که آقای آقامیری ایجاد می‌کنه در واقع میدن. با همین کلیپ رو ببینیم، به دقت نگاه بندازیم و برگردیم. بفرمایید.
آقا پیغمبر داشت عبادت می‌کرد، یه دفعه از گوشه غار یه نوری، بعد پیغمبرم تو غار داشت عبادت می‌کرد. بعد این پیغمبری که تو غار مبعوث شده گفته لا رهبانیت فی الاسلام، مثلا حرفا نمیخونه هیچ کدوم. خب من برم گوشه غاری، نه زنی میبینم، نه میتونم نگاه نامحرمی کنم، نه میتونم غیبت کنم، کسی نسبت باش حرف بزنم، نه میتونم تهمت بزنم، نه میتونم دروغ بگم، اصلا هیچ زمینه گناهی نیست، بعد من آدم خوبی میشم؟ چجوری؟ زمینه خلاف نیست، اصلا نمیتونم خلاف کنم، خلافی نیست که انجام بدم، این چه رشدی میاره واسه من؟ هر کی شما رو از جامعه دور کرد گفت بیا بریم تو این پستوه تو آدم خوبی میشی، این داره به شما دروغ میگه. اتفاقا اگه تو وسط جامعه بودی، تو بازار طلا فروشای قم کار میکردی، به نامحرم نگاه نکردی، به یه جایی میرسی، چون میتونستی نگاه کنی یا نگاه نکردی.
میدونم شما بیننده عزیز که این کلیپ رو دیدید شما هم متحیر موندید. داره در واقع در مورد غار حرا حرف میزنه که غار حرا و اون عبادت های پیغمبر خدا رو داره انکار میکنه و اون واقعیتی که از سالیان سال تا به الان به ما رسیده رو داره انکار میکنه، یعنی در واقع نشونه گرفته به همه مقدسات دین ما. جوانای عزیز کامل متوجه بشیم که راهی که انتخاب شده از طریق ایشون راه در واقع اشتباه هست. پناه بر خدا. استاد عزیز در خدمتتون هستم.
بله، نکته ای که ایشون در این کلیپ مطرح کردن متاسفانه و با در واقع یک مغالطه هم آمدن این رو مطرح کردن این بود که آره برای پیامبر میگن پیامبر رفته تو غار حرا و اونجا عبادت میکرده. خب این که یه گزاره تاریخیه که پیامبر در غار حرا عبادت میکرده، برای عبادت میرفته، این یه گزاره تاریخی هیچ. اما این که میگه که خب اصلا این پیامبر این از اینجا تشکیک شروع میشه که آقا این در غار حرا رفتن معارض با این که شما بخوای آدم خوبی باشی، آدم سالمی باشی، با تقوایی باشی، شما از جامعه دور باشی، این درست نیست. پیامبر گفتن لا روحانیت فی الاسلام، ما در اسلام روحانیت نداریم. روحانیت یعنی گوشه‌گیری از جامعه، که دوری گزینی از جامعه، این که آقا یه نفر بگه آقا من جامعه اشکال داره، میرم مثلا تو کوه زندگی میکنم، میرم تو بیابون زندگی میکنم، فاصله میگیرم از جامعه برای اینکه خوب زندگی بکنم، یا این که هنری نکرده که این اگر داخل غار پیامبر رفت و اونجا هیچ خلاصه حرامی انجام نداد، مرتکب نشد، که این که هنری نکرده، بیاد تو جامعه و بطن جامعه زندگی کنه، اینجا گناه انجام نده.
پیامبر خدا در جامعه زندگی نکرده
اصلا. همین اصلا حرف اصلی همینه، یعنی ایشون با بد بیان کردن یه گزاره تاریخی. آقا سوال، پیامبر در غار حرا عبادت میکرد همه ایام در غار حرا بود؟ همه شبان روز و همه ایام سال یه دفعه یک سال عبادت میکرد در غار حرا؟
بخشی رو.
بله، بخشی روزهایی بود، ایامی بود، فاصله گرفتن از جامعه برای زمان کوتاه برای عبادت، برای بازیابیه. میگن آقا، مثال عمومی و اجتماعی بزنم، شما میبینید که آقا تو همه چیزایی که تو جامعه داره استفاده میشه از تکنولوژی های مختلف، این قصه وجود داره دیگه. بله. که شما مثلا یه خط مترو، اون خلاصه واگن اصلی و واگن ها اینا دارن همه مثلا روز خدمات میدن، خب شب یه ساعتی رو دیگه باید میرن میبرنشون به اصطلاح پارکینگی و اونجا نظافت میشه. اون سیستم موتوریش یک ماه یک بار، دو ماه یک بار، شش ماه یک بار، یک سال یک بار نیاز به تعمیر، بازیابی پیدا میکنه. خب. هواپیما نیاز به بازیابی، تعمیر پیدا میکنه. یه مقدار ساعتی که کار میکنه، بسیار از قطعاتش بر اساس ساعت کاری که این مقدار پرواز، ساعت پروازی داشته و باید الان تعمیر بشه، الان مراقبت بشه، بازبینی بشه دو مرتبه. انسان هم همینطوره، نیاز به بازیابی داره، نیاز به بازیابی درونی داره. همونطوری که ما هفته شنبه تا پنج شنبه کار میکنیم، جمعه استراحت میکنیم، اون جمعه نیاز داره انسان که خلاصه یه مقداری بازیابی بشه، به اصطلاح میگن آقا نمیدونم اصلاحی، اگه قراره مثلا سر و صورت رو اصلاح بکنه، اگه قراره استحمامی باشه، نمیدونم شستشوی لباسی باشه، چه باشه آفه. یک روز هفته برای با فرزندان، با خانواده، غیره، همه اینا، این میشه بازیابی. در مثلا مسائل معنوی هم همین رو داریم. اسلام روحانیت به معنای کنارگیری علل اطلاق و دائمی نداره. تو مسیحیت هست، کسانی هستن راهبن، هستن راهب به چه معنا؟ به معنای اینکه این خانوم یا این آقا در این صومعه یا در این کلیسا یک مرتبه یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال دور از جامعه زندگی میکنه، هیچ اطلاعی نداره جامعه چه اتفاقی میفته، برای او در غذای در این صومعه افرادی که حالا یا دولت ها یا افرادی که نظر دارن یا کسایی که کمک میکنن، یه حداقل غذایی در اینجا مثلا خانه سالمندان. خانه سالمندان شما ازش مثلا توقع ورود به مسائل اقتصادی جامعه دارید، ورود به مسائل اجتماعی دارید. نه خب خانه سالمندان محل نگهداری یا استراحت سالمندانی هست که دیگه توانایی کاری برای جامعه ندارن. بذار در واقع اونام دور از جامعه هن دیگه. حالا ته تهش میخوان مثلا با هم دیگه بشینن سالمندان یه خلاصه فوتبالی تماشا بکنن. مثلا الان که اتاق فرمان ما داشتن خلاصه فوتبال تماشا میکردن. الا تشبیه خلاصه اتاق فرمانو. خب اون دیگه توقعی نداریم. حالا راهب یا راهبه در صومعه یا در کلیسا سالیان سال اینها دارن اونجا هستن، هیچ کار اجتماعی انجام نمیدن.
درست.
دوری کامل. خب بله، شما مثلا میگی که این راهبه خیلی خانوم خوبیه. میگم چطور؟ میگه که 15 سال در این صومعه زندگی میکنه، یه نخ سیگار نکشیده. که هنر نکرده، سیگاری نبود که بکشه. مثال عرض میکنم، نامحرمی نبود که نگاه کنه. مثالی که آقا میری زد، این آقای کشیشی که به عنوان راهب در کلیسا هستش، یه مطلب سالیان سال، خب این نامحرمی نبوده که او رو نگاه کنه، کسی نبوده با او بشینه صحبت بکنه که بخواد غیبت یکی رو بکنه. میگه آقا ایشون 5 سال غیبت نکرده، مهم نیست. ولی ما در اسلام روحانیت علل اطلاق نداریم که طولانی مدت شما برو 2 سال 5 سال 10 سال.
درست.
آقا رسول الله فرمودن که من بین شما زندگی میکنم، ازدواج میکنم. این از ویژگی های بسیار مهم اسلام هستش که پیامبر ما میفرمایند که من بین شما زندگی میکنم، ازدواج میکنم، گوشت میخورم. چون گوشت رو یکم ملاکا میدونن دیگه. الان هم مثلا اصلا جریان هایی هستن که کلن ضد خلاصه غذای حیوانی هستن و میگن آقا مثلا گوشت ممنوع فلان. حضرت فرمودن من اینا رو دارم، ولی اینا با اعتدالش. خب اگه روحانیتی در اسلام وجود داره، روحانیت موقته، 3 روز ایام اعتکافه.
آفرین.
در ماه رجب افراد فاصله میگیرن از اجتماع.
مشخص.
میگه آقا دیگه شما از جامعه، از خانواده، از کسب کار، حق خرید و فروش نداری اونجا. مثلا تو آینه نگاه نکن، توی حج مثلا داریم نمیدونم اون توی اعتکاف خرید و فروش نکن، حرفای دنیایی نزن، چه نکن چه نکن. برای چی؟ این برای بازیابی درونه. من نیاز دارم فکر کنم 2 روز 3 روز 5 روز خودم باشم و خودم، تا 2 مرتبه بتونم یه آدم در واقع یه شخصیت جدیدی شروع کنم در جامعه. مثلا هدف از اون چیه؟ هدف از اون هستش که من یه ریکاوری بشم، یه بازیابی بشم، آماده بشم برای حضور قوی در جامعه، اثرگذار در جامعه. آلودگی ها فاصله پیدا بکن. خب حالا پیامبر رفتن در دورانی در غار حرا عبادت کردن. این غار حرا فرض بفرمایید مسجدی، عبادتگاهی که یک شخصیت معنوی ساعتی از ساعات شبانه روزش رو در اونجا عبادت میکنه، یا در طول سال ایام مختصری رو در اونجا میره. مثلا از ایامی که آقا رسول خدا فاصله گرفتن از مردم، قبل از قصه ولادت زهرای مرضیه سلام الله علیها، قبل از بارداری حضرت خدیجه به حضرت زهرا سلام الله علیها، که آقا رسول الله در بعضی روایات هست که امر شدن که شما به مدت 40 روز فاصله بگیرید. حالا یا کمتر، این یه روایتی 40 روز فاصله بگیرید. این همیشگی که نیستش که بگن که آقا پیامبر بعد کلا پیامبر در غار حرا زندگی می‌کرد علیه بالله، اونجا مثلا عبادت می‌کرد پس تو جامعه نبوده. نه، اتفاقا پیامبر ما اجتماعی ترین پیامبریه که در طول تاریخ آمده. یعنی دائما بین مردم زندگی کردن، با مردم زندگی کردن، حرف مردم رو شنیدن. خب این آقا میری خیلی قضاوتش قضاوت سطحی و عوامانه، اشتباهه. از اتفاق مربوط به پیامبر، چون تکه دوم حرف، تکه دوم حرف اشکال نداره. بله ما هم میگیم باید در جامعه بود، البته البته این در جامعه بودن همراه با ملاحظات. آقا حرف ایشون یه طرف قصهش درست، بله اگه من وظیفم این شد که تو جامعه مدل کارم شغلم غیره این شد که مثلا طلافروش بودم که خب سر و کارشون مثلا با خانم یا لباس زنون فروشی یا طلافروش یا نمیدونم یا بعضی از شغلای دیگه که احتمال درگیری تو این قصه های مثلا مربوطه، حالا هر شغلی یه گناه خاص خودشو داره، توی مثلا ممکنه بگه آقا میکانیکی، بگه آقا میکانیکی هم یه گناه دیگه ممکنه داشته باشه، اونم که آقا شما قطعه رو عوض نکنی پولشو بگیری، پول حرام بیاد تو زندگیت، نمیدونم مبلغ اضافه تر دریافت بکنی، میبینی یارو مستر، این اصلا این اتفاق برای ماشین نیفتاده ولی اگه میافتاد اینقدر خرجش بود، الان با یه مبلغ کمی درست میشه، مثل اونی که این گوشی رو برده دو صفحه سیاه شد کامل، یه گوشی روشن نمیشه، خب دیگه سوخت دیگه، من الان حساب کردم مثلا تو ذهنم که حتما ببرم، میگه آقا یه میلیون و نیم هزینه داره، اونجا میبرم اینو میگذارم میرم، میگه آقا برو بهت خبر میدم، این میتونه به من زنگ بزنه بگه که بله آقا این صفحه شما سوخته بود، یه میلیون و نیم هزینهش میشه و اینو عوض کنم. میتونه هم وقتی باز کرد متوجه شد که این سوکت ایراد پیدا کرده، از اصلش جدا شده با یه ضربه چیزی، این سوکت رو وصل بکنه، 50,000 تومان 20,000 تومان دستمزد بگیره. خب اینجا وسوسه میشه دیگه، یا او که نمیدونه که الان چه بلای سر گوشیش اومده، مسترم از گوشیشو نیاز داره، در صورت پول خریدن نوش هم نداره، در صورت یکونی به من میده، من میام بهش بگم یه تومن یه تومن رو بگیرم این کابل رو وصل بکنم و بگم آقا انجام شد. اینم گناه مربوط به این فروشندگی هست دیگه، این شغل و این کسب هست. اما این نکته مهمه که حالا ما آیا این در واقع برای ما مجوز می شود که ما حالا هر جایی برویم هر حضوری پیدا کنیم؟ آقا من تو مجلس گناه برم، بله اگه رفتی تو مجلس گناه گناه نکردی، خب اگه من میتونم نرم خب نرم، این اجباری نیستش که آقا من یه موقع شغلمه، این مغازمه، این چی هستش اینجا، حالا که هستم ناچارم باشم به اصطلاح، بله حالا مراقبت بکنم که مبتلای به گناه نشم، این خیلی خوبه، خیلی هنره که مراقبت بکنم. ولی حالا بگم من از اینجا بکوبم بلندشم برم مثلا فلان رستورانی که میدونم اونجا زنای نامحرم با چه شکل و شمایلی میان، میگم آقا مهم نیستش که تو رستوران مثلا توی جای خیلی خوب قم بری که هیچ زن بی‌حجابی نمیاد، مهم اینه که تو بری اونجایی که همه بی‌حجابا هستن ولی نگاه نکنی، خب چرا تو داری کار خودتو داری سخت میکنی، داری خودتو عمدن میندازی، لا تلقوا بعیدیکم الا تهلکه، خودتونو با دست خودتون. بعضیا فکر میکنن که آقا این فقط منظور اینه که مثلا شما خودکشی نکن، لا تلقوا بعیدیکم الا تهلکه، خودکشی نکن مثلا خودکشی حرام است، نه لا تلقوا بعیدیکم، یعنی خودتو توی چاله‌ای ننداز که بعد نتونی در بیاری. تو میدونی اگه با این ماشینی که مثلا مشکلات فنی داره راه بیفتی تو جاده، احتمال داره تو جاده بمونی، حالا چه کاریه مثلا یه سفر 2000 کیلومتری هم بخوای با این ماشین بری، میری و اتفاقا گیر میفتی، این با دست خودت خودتو این کار بلا سر خودتو بودی. اون یکی هم همین مدل است، شما بلند شی بکوبی بری یه جای یه شهر یه رستورانی که وضعیت اون رستوران از نظر حدود شرعی خوب نیست، خب چه کاری این کار رو انجام بدی؟ آقا من رفتم اونجا سعی کردم خودم رو حفظ بکنم، اولا چقدر موفق بودی، ثانیا چه کاریه که شما خودت رو به یه دردسر ویژه بیاندازی، مراقبت نکنی، یه دردسر ویژه بندازی، بعد بگی من سعی میکنم خودم رو از این دردسر نجات بدم، اولا آقا من اگه افتادم تو چا خودم رو نجات میدم انشالله، این خیلی بله کسی یه مرتبه افتاد خودش رو نجات داد. لذا آقای آقا میری اینجا ماجرای اول گزاره تاریخی، پیامبر در غار حرا عبادت میکرد، درست. مسئله دوم دین باید اجتماعی باشه، پیامبر در اجتماع باشه، مردم در اجتماع باشن، در اجتماع خودت رو حفظ بکنی هنر کردی، کنارگیری ما روحانیت در اسلام، اینم درست. اما اینکه با این گزاره دوم میخواد گزاره اول رو بزنه که آقا پس این یا علکیه یا دروغه یا خلاصه پیامبر ما مثلا اهل مسائل اجتماعی نبوده، این مدل برداشت و نتیجه کاملا اشتباه. تو گزاره اول تاریخی ببینید این که دارم میگم آقا انحراف به این معنی نیستش که آقا تو بیایی همه این مطالب تاریخی بخونی یک دو سه سال همه رو بگی آقا این دروغه، اینو علکی بیای بگی، اونو نمیدونم فلان بیای بگی. گاهی اوقات حرف درسته، این بخش اول و بخش دوم حرف دوتاش، اولی که گزاره تاریخی درسته، دومی هم که به اصطلاح مطرح میکنه اینم کلیتش درسته، الا این نکتهی که عرض کردیم. اما برداشتی که میکنه که مثلا میخواد برداشت بکنه که یا میخواد برداشت کنه این روایت دروغه در رابطه با پیامبر در غار حرا، یا نهایتا میخواد از توش تناقض به وجود بیاره بگه آقا ایه طرفی پیامبر گفته لا روحانیت فی الاسلام، از طرفی خودش پلن شده مثلا کل سال تو غار حرا عبادت میکرده و چون نه پیامبر همونطوری که در تو امام زمان داریم یمشی فی الاسواق، در بازارها راه میره، در بین مردم هست، آقا رسول الله در بین مردم زندگی میکرده، تاجر بوده، سفرهای تجاری فراوان داشته، از 14 سالگی حداقل از 14 سالگی تا زمان بعثت پیامبر تجارت انجام میداده. پیامبر وقتی وارد مدینه شده اولین اقداماتی که داخل مدینه انجام داده بحث راه انداختن مسائل تجاری مردم، کاسبی مردم بوده. سریعا پیامبر سعی کردن راه‌های مواصلاتی برای تجار رو فراهم بکنن، برای اینکه تجار بتونن راحت تجارتشون رو امن انجام بدن. مسیر باید برای تاجر امن باشه. داخل مدینه دیدن آقا تاجرای مسلمان جایگاهی ندارن، تجار یهود یه دونه بازار دارن، بازار مال یهودیاست، این تاجرای مسلمان باید برن گوشه بازار یه دستفروشی داشته باشن. سریع پیامبر اومدن یه بازار جدید تأسیس کردن، جای بهتر، موقعیت بهتر، با مدیریت و نظارت خودشون، ورودی شهر. از هر کی وارد شهر مدینه میشد قبل از اینکه بازار یهودیا برسه وارد بازار مسلمان ها میشد، اونجا باید دست فروشی میکردن، اینجا هر کدوم مغازه دو دهنه داشتن، یعنی شخصیتا مال مسلمان ها شد اینجاها. پیامبر هم نظارت میکرد که درست خرید و فروش بکنید. به عنوان نمونه جایگاهی برای افرادی در نظر گرفته بودن که اینها از اطراف میومدن خودشون مالی رو تولید کرده بودن، میگفت آقا تا این نیامده، مستقر نشده، قیمت دستش نیومده، کسی حق نداره ازش خرید بکنه، کسی حق نداره بره بیرون مدینه تو راه اینا وایسه، اینا تا میخوان بیان سمت مدینه بهشون بگه که این مثلا پشمی که تولید کردی این مثلا یه دینار بیشتر نمیارزه ها، اینقدر بیشتر نمیارزه، بگه ای جدی، بگه آره بابا برشی تا اونجا می بفروش به من، برو من چی میکنم، پولش هم اینجا نقد بهت میدم، به هوای پول نقد فلان. حضرت میگفتن هیچ کس حق نداره بره جلو راه اینها چی بکنه، اینا بیان مستقر شن، جا برای خرید و فروش اینا مشخص میکردن، از تعاونی های تولید به مصرف وایسید، شما همینجا خودتون بفروشید، قیمت دستتون بیاد، فروشن خریدارم قیمت دستش باشه، فروشنده قیمت دستش باشه، حذف دلالی برای اینکه خرید و فروش انجام بشه، بازار بزرگ، بهترین بازار. بعد شروع کردن دعوت کردن از تجار مناطق دیگه، بیایید اینجا ما حمایتتون میکنیم. چجوری حمایتتون میکنیم؟ محل اسکان در اختیارتون قرار میدیم، تاجری از شهر دیگه اومدی اینجا امکان اسکان، محل اسکانت با ما، امنیت بار تو اینها، چون محافظتی که درد سرا بود دیگه، یعنی اینا میمدن بارشون رو باید یه گوشه میریختن، نمیشد که مثلا انبار نمیدونم کالا که نداشتن، محافظت از اموال شما با ما. این پیامبر اجتماعی ترین پیامبر عالمه، همه پیامبرای تو، ولی پیامبر گرامی اسلام به صورت ویژه اهمیت دادن به مسائل اجتماعی، اهمیت دادن به مسائل تجاری، اهمیت دادن به مسائل اقتصادی، خیلی پررنگه در قصه پیامبر. یکی از اصحاب پیامبر به نام سعد ابن عائض،
بله،
این شخص اومده جزء اصحاب صفه است، کسایی هستش که زمان پیغمبر گوشه به اصطلاح مسجد النبی، ورودی مسجد النبی، اینا اونجا بودن زندگی میکردن، از مکه اومده بودن، همه اموالشون مونده بود مکه، مدینه هیچ جایی برای زندگی نداشتن، هیچ پولی نداشتن، هیچ سرمایه‌ای هم نداشتن. خیلی سخت زندگی می‌کردن. پیامبر به شدت ناراحت بود برای این شخص از اصحابشون، این یه نفر به ویژه خیلی زندگیش سخت. پیامبر خیلی ناراحت بود که این زندگیش خیلی سخت می‌گذره. پیامبر میتونستن بگن آقا ما یه بسته غذایی میدیم شما مثلا خورد و خوراکت درست بشه، یا یه پولی به قول معروف بلا عوض بهت میدیم، یا قزل حسنه بس مثلا یه مبلغی بهت میدیم که زندگی تو همین خورد و خوراک بگیر. از جانب خدا نگرانی پیامبر که دیده شد، جبرئیل از جانب خدا وحی آورد پیامبر 2 درهم بهش بده کاسبی کنه، تجارت کنه. پیامبرش گفت تجارت بلدی؟ گفت بلدم ولی پول ندارم. گفت 2 درهم، این 2 درهم الهی یا نه 2 درهمای همینجوری، برو کاسبی کن. رفت کاسبی کرد، پولدار شد، وضعش خوب شد، هی گسترش پیدا کردش کاسبیش. یعنی پیامبر میخواد اینها اعتلا پیدا بکنن، حتی دنیایی، نه زندگی دنیایی اینام روز به روز بهتر بشه شرایط. این پیامبر پیامبر قارنشینه، پیامبر تو قار بمونه. خب اینو تو باید برای مردم توضیح بده که بابا پیامبر رفته یه روز، 2 روز، 1 ساعت، 2 ساعت عبادت در غار، در غار حرا، در تنهایی، برای اون دریافت فیوضاتی که از جانب خدای متعال داره، برای اینکه ما بگه ما باید خلوتی برای خود داشته باشیم. اینو یه جاهایی باید بره، یه جایی خیلی دوری، تا ما ها متوجه بشیم که نیاز داریم تو خونه خودمون، گوشه اتاقمون یه جایی داشته باشیم 10 دقیقه خلوت کنیم با خدا. اینجا دیگه شاید پیامبر اگر توی خونه خودش خلوت میکرد اینو مردم متوجه نمیشدن. اینو امروز ما متوجه نمیشدیم که ما گاهی اوقات نیاز به عبادت تنها داریم، گاهی اوقات به خلوت تنها داریم. از بزرگان دین ما گفتن ایامی که مثل شب قدر و فلان اینا میشه، اون سیل جمعیت میره حرم حضرت معصومه، حرم امام رضا، عبادت و اینهای دست جمعی، حسینی ها و غیره، بزرگان به ما گفتن که یه 5 دقیقه 10 دقیقه وقتی برمیگردی تموم میشه، قبل از اینکه برید یه 10 دقیقه خودتون یه گوشه‌ای تو خونه خودتون تو تنهایی، نه تو اون جمعیت کثیری که هستن، یه جایی خودتون یه گوشه خلوتی 10 دقیقه با خدا خلوت بکنید.
خیلی تاثیر داره.
بله، یعنی این حسی که انسان جدا بشه بکنه ولو به اندازه 10 دقیقه، پیامبر اینو باید به ما آموزش بدن. اینو با غار حرا ما آموزش دادن و خودشون هم خب بالاخره توی اون زمانی که پیامبر بیشترین دریافت فیوضات رو داره، چون خودش واسطه فیضه، بیشترین دریافت فیوضات رو داره، نیاز به بیشترین ارتباط با خدای متعال که محض ارتباط با خدا. ولی این پیامبر، پیامبر اجتماعی هست.
بسیار عالی، بسیار عالی. و میبینیم آقای آقا میری پای منبر میاد در مورد پیغمبر بزرگ اسلام چه صحبتی رو در واقع میکنه. من نمیدونم آقای آقا میری حالا مثلا به فرض مثال دنبال کتاب‌های ضد اسلامی بوده، اینها رو خونده، اومده داره حرف میزنه، واقعا آدم مشکوک میشه و شک میکنه نسبت به ایشون. بعضیا میان میگن که به این صراحتی ایشون داره واضح حرف میزنه، میان میگن که آقا شاید اصلا نظرشون این نباشه، شاید اصلا حرف دلشون این نباشه، شاید چیزی دیگه ای میخواد بگه، ما نفهمیدیم ایشون چی میخواد بگه، اومده در مورد پیغمبر بزرگ اسلام همچین حرفی رو میزنه. انگار از اول بعثت پیامبر بزرگ اسلام تا پایان عمر شریفشون حضرت پیامبر در غار حرا بودن. آقای آقا میری داره این حرف رو میزنه. اگر احیانا من و شما بیننده عزیزی آقای وهابی یا آقای به فرض مثال یهودی همچین حرفی رو میزد، میگفتیم خب ایشون یهودیه، اصلا ضد اسلام هست، همچین حرفی رو میزنه، نه آقای سید حسن آقا میری. بعد به فرض مثال حالا یه نکته دیگه هم خدمت شما عرض بکنم، اینه که تو ماه مبارک رمضان گفته شده، فرموده شده به بندگان خدا، به بندگانی که در واقع روزه میگیرن، اگر شما بگیری بخوابی عبادت کردی. خب اینم در واقع باید نهیش بکنه، یعنی حتی خواب، من فاصله میگیرم از جامعه، میرم در گوشه میگیرم میخوابم، به فرض مثال من دارم عبادت میکنم. این کلام، کلام معصومین هست، کلام خدای بزرگ مهربان هست. ولی آقای آقامیری چقدر زیبا میاد همچین حرفی میزنه، من با فن و بیانی که آدم وقتی نگاه میکنه میگه آره داره درست میگه انگار. ولی من فکر میکنم حالا با اجازه استاد عزیز، خب اینها توهین به مقام حضرت پیامبر بزرگ اسلام، یعنی در واقع داره شک میندازه در دل همه ما، پیغمبر ما این شکلیه. آقا شما پیغمبر خدا رو نمیشناسی، برو از همین الان دنبال کتاب‌های اسلامی بگرد و بخون، شخصیت والای پیغمبر بزرگ اسلام رو بشناس، بعد بیا پای منبر پیامبر اسلام بشین حرف بزن. این در واقع حرف ماست. بریم یه برنامه کوتاهی رو ببینیم و برگردیم.
ریشه چادر شما حبل المتین، ای مصحف حضرت شما حق الیقین، ای سائل خانه شما روح الامین، جان امیر المؤمنین، سر دامت یا زهرا، ای رکن حیدت یا زهرا، ای روح ما بین دو پهلوی پیمبر یا زهرا. هم کوثر و طوبایی، هم حضرت زهرایی، یا انسیت الحورا، یا فاطمت الزهرا، یا فاطمت الزهرا، میریزم از شوق مهر تو سرشک از دو عین، دست مرا گرفتی و هستم به زیر دل، بی بی سر نماز شبت دعا کن مرا به حق الحسن، به حق الحسن، ای سر مستوب یا زهرا، نورون علا نور یا زهرا، زندگی اگه می کنم فقط نوکریت منظور یا زهرا، یا زهرا، منو به حق هیدر از شفاعت محشر محروم نکن مادر، ای شفیع فردا یا فاطمت الزهرا،
خب بیننده ای عزیز، از اینکه با ما همراه هستید بسیار متشکرم. در ایام فاطمیه هستیم. من یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم، در این شبهای عزیز ما رو از یاد خودتون نبرید و دعا کنید درهای آسمان به روی همه بنده ها بازه. دعای بسیار بزرگ ما و دعای ارزشمند ما، دعا برای ظهور حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف است. منتظر تماساتون هستیم. دوست دارم صداتون رو امشب بشنوم و اینکه در مورد همین بحث آقای سید حسن آقا میری گفتگو کنیم. اگر احیانا سوالی دارید در واقع، یا پیشنهادی دارید، انتقادی در مورد همین موضوع دارید، بفرمایید، تماس بگیرید تا دلگرمتون رو بشنویم و اینکه لذت ببریم از این برنامه. اجازه بفرمایید کلیپ دوم از آقای آقا میری رو با هم دیگه ببینیم، اون هم باز با دقت و ببینیم که جدیداً باز چه صحبتی رو ایشون در واقع داشته نسبت به دین مقدس ما. بفرمید.
خدا رحمت کنه مرحوم مرعش نجفی شوخی کرده بود با یه پیرمردی، پیرمرد قبیه بهش گفته بود که آج آقا من جوونی مطرب بودم، اومدم توبه کنم، حالا نمیدونم مطربی چه گناهی داشته میخواست ازش توبه کنه، فکر میکرده گناهی کرده میخواست توبه کنه، حالا شاید تازه ثواباش همون بوده که یه ذره مردمو شاد کرده دیگه، خلاف نمیاد میزدم میرفت میزدم کاری نمیکرد، چه حالا فکر کرده بود که توبه کنه بنده خدا، فکر کنم بعد انقلاب بوده این فکر کرده دیگه بس واقعا توبه کنه مثلا کار نه.
یعنی آدم به هر قیمتی بیاد دل مردم رو شاد کنه، خیلی جالبه ها خدا وکیلی، یعنی اصلا وارون جلوه دادن و چیزی که اسلام عزیز ما فرموده اون رو اومدن برعکس کردن، یعنی طرف مطرب باشه ساز و دغل بزنه چه اشکاله داره، گناه نکرده دل مردم رو شاد کرده، عجب حرفی آقای آقا میری، خدا وکیلی خودت متوجه نیستی چی داره میگی. استاد بفرمید.
بله ما یه برنامه در همین برنامه عصر ایمان چند قسمت در رابطه با غنا و موسیقی صحبت کردیم و بله برنامه قبلی و مفصل بحث کردیم که روایات متعدد در باب غنا و موسیقی وجود داره که حرمت غنا و موسیقی رو، موسیقی مطرب لهوی با شرایط خاص خودش رو بیان میکنه. حتی شخص آمد گفت من وقتی میرم تو حیات، خب قدیم که دستشویی تو حیات بود دیگه، میرم تو حیات مثلا میرم دستشویی، بعد اونجا از خونه همسایه صدای موسیقی میاد، من خوشم میاد، اونجا یه مقداری طول میدم به قول معروف تا اینکه یه ذره بیشتر بشنوم. حضرت فرمودن که در اون حال جونت گرفته بشه چیکار میخوای بکنی؟
پناه.
بعد حالا ایشون ببینید یه بحث اینه که آقا یه نفری اشتباهن نمیدونم فلان جوونی کرد، یه به اصطلاح مسیر اشتباهی رفت، اون جوونیش مثلا مطرب بوده دیگه، اصلا اسمش بود مطرب دیگه،
مطرب
یعنی که میزده و خلاص آدم با اون زدنشون میرقصیدن و
به
وجد میبادن. ایشون اصلا میگه ثواب، میگه حالا این که من نمیدونم چرا فکر میکرده که مثلا باید توبه کنه، چرا رفته به آیه، یعنی آقا اصلا این که داره توبه میکنه حتی مسخرش میکنه، نه تنها نمیگه که این اشکاله، بلکه مسخره میکنه چی داری توبه میکنی، از ثوابا داری توبه میکنی، اون که خوشحال کردی آدم ها رو و ثواب بردی. اگه یادتون باشه یه کلیپ پخش کردیم از ایشون، حالا نمیدونم شاید اون قسمت بودین نبودین تو برنامه، ولی یه کلیپ پخش کردیم که ایشون میگفتش که تو قوم فلانجا من دیدم که مثلا عروس و داماد پیاده شدن دارن میرقصن، میگم من به رقصشون کاری ندارم، خب که شادیه خوشن خوبه باشه
باش.
که مثلا آدمو دارن پیاده شدن آهنگ گذاشتن فلان اینا، ولی که راه مردمو بسی کار جالبی نیست، یعنی تنها مشکل اینا میشه اینکه راه مردمو بسن. حالا اینم این بنده خدا رفته پیش آقای مرعش نجفی توبه کنه، خود من جوونیام این بودم، بعد میگه چی توبه میکنی، خیر پیرمرد قومی رو گرفته که تو چرا داری از این که تو جوونیت مطرب بودی داری توبه میکنی؟
با ناراحتی.
بعد میگه از چی توبه میکنی؟ از ثوابات توبه میکنی؟
مسخره میکنه.
یعنی اونا تازه نه تنها اشکالی نداشته، گناه نداشته، بلکه ثواب هم داشته. خب چقدر روایت ما داشته باشیم خوبه. همون پیامبری که میفرماید من رحمت للعالمینم، قرآن میفرماید در روایات آمده آقا رسول الله در بهار جلد 76 صفحه 76 فرمودند ان الله بعثنی رحمت للعالمین و لعم حق المعازف و المظافیر و امور الجاهلیه، خدا من را مبعوث کرد که رحمت للعالمین باشم، در این حال این آلات موسیقی رو هم حذف بکنم و کنار بگذارم و از بین ببرم، رحمت للعالمین باشم ولی اینها رو هم باید از بین ببرم. چرا پیامبر مهربان چه مشکلی داره با اینا؟ به خاطر اینکه اینها زمینه بسیاری از اتفاقات هست، زمینه بسیاری از فسادها هست، زمینه بسیاری از ظلم‌هایی که داره الان در دنیا انجام میشه با این خلاصه مدل و نظام موسیقیایی، عالمی رو به قول معروف اینها در تسخیر خودشون قرار دادن، در تسخیر شیطان قرار دادن و اتفاقات عجیب و غریبی رو دارن رقم میزنن. اینم خلاصه ببینید کوچیک کردن گناه. من یه بار دیگه یادتون باشه تو برنامه گفتم که ما نمیگیم که آقا الان اگر یک نفر مثلا موسیقی گوش کرده، آقا این جاش وسط جهنمه، این دیگه نمیدونم بدترین آدم روی زمینه. یه عالم آدم هستن که انقدر گناه های بزرگ انجام میدن، چه انجام میدن، اونا بدترین ها هستن. ناامید نمی کنم این و نکنیم این آقایی که یه موقعی یه گناهی مرتکب شد، یه بار، دو بار، ده بار موسیقی گوش کرد، یه موقعی نمیدونم یه مسیر انحرافی رو رفت. ولی از اون طرفم این رو شیر نکنیم به اصطلاح، اینو تحییجش نکنیم که بگیم آقا اصلا تو گناه کردی، گناه نکردی، این گناه هیچی، اون گناه هم هیچی، اون گناه هم هیچی، اون هم که مشکلی نداره. ایشون جلسه گذشته کلیپ که اش پخش کردن چی بود؟ اینکه آقا اصلا دستورای اسلام چیه؟ اخلاقیه، اختیاریه. اسلام اومده گفته انما بوستو، از پیامبر نقل کرد دیگه، لوتم من مکارم اخلاق، من اومدم مکارم اخلاق رو. من اصلا نمیدادم که آقا بگم آقا این کار باید، اون کار نباید. اخلاقی اختیاریه. شما دوست داری نماز بخون، من دوست دارم روزه میگیرم، هر چی دوست داره انجام بده، اخلاقیه دیگه، امور اخلاق، اختیاره. اگه این شد، اون که عرض کردیم باز هم میگیم، صد بارم میگیم، حق فقیه حتی الفقیه من لم یغنت من رحمت الله، کسی که ناامید نکنه مردم از رحمت خدا، بگه شما همه جهنمی هستید، هیچی اینجور نباشه. نه از اون ولم یؤمن من عذاب الله، ایمن هم نکنه از عذاب خدا، بگه آقا همتون بهشتی هستید، اگه تو قرار باشه آتش جهنم بهت بخوره، پس مثلا اونی که توی فلان کشور داره فلان فساد انجام میده او باید چیکار بکنه؟ پس ول کن بابا، مشکلی نداره که، جوونیت مطربی کردی اشکال نداره، نوش جونت. نوش جونت چیه؟
تازه ثوابم داشته.
بله تازه ثوابم داشته اون موقع، دل مردمو شاد کردی. نوش جونت چیه؟ نه من ایمن کنم از عذاب که بگم آقا تو قطعا بهشتی هستی، حالا هر چی هم اتفاق افتاده، هر مسئله هم پیش اومده، نه از اون ور انقدر بترسونش، بگم آقا تو همون یه بار، دو بار، صد باری که مطربی کردی دیگه قعر جهنمی، توشم یه جایی، نه انقدر اینو بیارمش بیرون که بگیم آقا شمرم از جهنم میاد بیرون، که آقا میری میگه که دیگه جهنم تعطیل میشه کلن، نه یه جوری چه بکنیم که کلن امیرالمومنین و بچه‌هاش فقط میرن بهشت، دیگه هیچ که دیگه بهشت نمیره، هر دوش اشتباهه. ما میگیم هم ما باید خلاصه امید به رحمت خدا داشته باشیم، هم ترس از عقوبت الهی داشته باشیم، ولی این همه وعده هایی که خدای متعال، من بعضی از آیات دیروز پریروز رسیدم عرضم خدمتتون که اگر آیه الان
من یه چیزی رو به بیننده عزیز بگم پیدا کردم،
بفهم
با آقای آقا میری که مثلا ایشون میاد مثلا پای منبر همچین حرفی رو میزنه، حالا این عقیده شماست، خب میخوای تسلیم دین اسلام نباشی، میخوای در حیطه یا در محضر دین مقدس اسلام نباشی، میخوای حالا راحت‌تر بذار بگم، حالا بعضی از بیننده ممکن ناراحت بشن میگن آقا شما برچسب این رو نچسبون به ایشون، میخوای مسلمون نباشی، خب آقا چه اشکالی داره؟ در دین هیچ اجباری نیست، ولی دست بردن در قوانین دین مقدس اسلام خدا وکیله این خیلی زشته، یعنی واقعا زشته. من دانش آموز، من محصل، من دانشجو وقتی توی کلاس درس میرم، استادی که داره صحبت میکنه با جان دل میپذیرم، ولی من بیام خورده بگیرم بگم این اشتباس، اون اشتباس، این اشتباس، این خیلی زشته. ما اسلام رو قبول کردیم، دین دین خداست، از خدای بزرگ به ما رسیده و این رو بیایم در واقع ما تخریب بکنیم، خیلی خیلی زشت و ناپسند هست که آیا آقا میره باید خوب متوجه بشه.
بله ببینید در قرآن آیاتی که در رابطه با قیامت آمده، در تو معاد آمده، در تو سختی قیامت آمده، خیلی آیات زیادی است. آیات سوره عرضم خدمتتون که قاف در جزء 26 خب بعضی از آیاتش واقعا تکان دهنده هستش. به عنوان نمونه در این آیه، در اینجا میفرماید که آیه 18 سوره، که حالا از آیه 18 من شروع میکنم که این نکته برای آقا میری و برای بنده و برای همه خیلی مهم هست، که ما یلفظ، خدا اولا به پیغمبرش میگه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. خیلی مراقب باشید، هیچ سخنی رو به لفظ در نمیاره. ما یلفظ من قول، هیچ کلامی از دو لب آدم خارج نمیشه، الا لدیه رقیب عتید، مگر اینکه مراقبی آماده نزد او هست که داره این رو ضبط میکنه.
الله اکبر.
رقیب عتید یعنی کلامی که از دهان ما خارج میشه، این کلام توی به اصطلاح عموم باشه، توی خلوت باشه، تو جلوت باشه، همش داره ثبت میشه و هر چقدر که این عمومی تر کار سخته. چون عوارض حرفمون هی داره گسترش پیدا میکنه دیگه. یه کلیپ، یه برنامه من 5 سال قبل رفتم، این الان مثلا 10,000 نفر دیدن، هی هم داره افزایش پیدا میکنه. ممکنه من دیگه در قید حیات نباشم و دارن هنوز میبینن اون کلیپ رو. حالا اگر حرفم درسته رقیب اون عتید، اگر حرفم غلطه بازم رقیب اون عتید، داره محاسبه میشه. بعد میفرماید که این از آیاتی است که بعضی از قرا وقتی این آیه رو میخوندن شکل لرزه میشد در جلسه و گریه میافتادن مردم، که و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید، که سکرات مرگ به راستی فرا رسید. و جاءت سکرت الموت بالحق، چیزی که در رابطه با این آیه رو در رابطه با موقع مرگ یزید،
بله،
خیلی این آیه رو بعضی ذکر کردن، و جاءت سکرت الموت بالحق، الان دیگه رسید موقع مرگ، الان دیگه اون شرایط هستش که دیگه نمیتونی فرار بکنی. ذالک ما کنت منه تحید، این همون چیزیه که ازش فرار میکردی. میگفت آقا من نمیخوام برم اون دنیا، من نمیخوام مرگ و درک بکنم، من خیلی کار دارم، من خیلی کار دارم. بعد میگه و نفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، در صور دمیده میشه، این روزیه که وعده داده شده. و بعد لقد کنت فی قفلت من هذا و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. خیلی آیات عجیبیه. به اون میگوین واقعا از این حال سخت در غفلت بودی، بابا ول کن، تو مطربی کردی مردم خوشگل، ول کن، قیامت نمیدونم فلان، راحت در اومدی گفتی که آقا از حرم امام رضا گفتم آقا من ذلت نمیپذیرم، پاشیم بریم رستوران فلان غذای فلان بخوریم، پول تو جیبت نگاه کردی؟ لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنه غطاءك عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، الان دیگه چشم تیز تیز داره میبینه. چشمت داره تیز تیز میبینه یعنی چی؟ یعنی که همه پرده ها الان رفت کنار، الان دیگه آقا میری باشی، عباسی باشی، هر کی میخوای باشی، الان دیگه میفهمی فلان حرفی که زدی حرف ناحساب بود. دیگه توجیه بردار نیست، الان بهت نشون میدن با این حرف تو 2,000 نفر نماز رو ول کردن، با اون حرف 5,000 نفر
بیدین شدن،
با اون حرف 10,000 نفر
حرم امروزا
نرفتن. الان دیگه مقابلت فالوورات نیستن که بخوای براشون توجیه بیاری
یا حمایتت کنم،
حمایتت بکنم. الان دیگه تمامه، همه حرف تو همین هستش. اگه اینو متوجه شدیم خیلی قصه راحت میشه. یک مطلبی که در قرآن میفرماید 50 موقف داره قیامت، 50 موقف حساب کتاب داره، هر موقفی 1,000 سال، روز قیامت 50,000 ساله.
یعنی چی استاد؟ 5000 سال چی میشه؟
50 موقف داره قیامت، موقف حسابرسی. شما در عراق سیطره دیدی دیگه، یعنی که شما این سیطره رد میکنی، میگه آقا کارت گذرنامه، گذرنامه نشون میدی، ساکتو میگرده. سیطره بعدی دوباره گذرنامه، ویزا، نمیدونم کارت کرونا، ساکو میریزه بیرون. 50 موقف داره، سوال میکنن از شما، هر موقفی 1000 سال. روزیست روز قیامت که این روز 50000 سال طول میکشه. اگه 50000 سال و همین دنیایی هم حساب کنیم 50000 سال، اگه آخرتی باشه که ثانیهش بشه سال، اون که دیگه جای خودش. بعد وقتی شو خیلی راحت بیاد بگه که آقا بله اینطوری اینطوری، این اعتقاد به معاد خیلی عجیب غریبه. یعنی اگه اعتقاد به معاد باشه، این برنامه رو ماه رمضان میدیدن بعضی بیننده هامون، زندگی پس از زندگی،
چقدرم زیبا بود.
جوان میگه که آقا برو بابا، این حرفا چیه؟ داری میگی برو بابا؟ شما الان یه وام 5 میلیون تومانی 10 میلیون تومانی میخواد به شما بده، چند تا امضا از شما گرفته، تعهد گرفته. بعد که شما از بانک اومدی بیرون، این دفترچه قسط رو پرت کن گوشه، بگو برو بابا. بانک هم میگه اب نداره، برو بابا من هستم. درسته یا نه؟
درسته.
قسط اولو ندادی، دومو ندادی، سومو ندادی، یه جا میاد در خونت، برو بابا، نیستش فلانی، نیست خونه، اشکال نداره. آخرش چی؟ میگیرم ازت، خونت گروه، زامن برادرت زامنه، میگه میگیرم ازت هر جوریه. درست قرارت شو کار ندارم، میخوام تقریبه به ذهن بشه.
درست.
اون میگه آقا تو برو. یه آقایی یه سیمکار تو گوشیش بوده، میره کشور دیگه ای، اونجا تو هتل گوشیش توی به اصطلاح به قول معروف توی ساک، برمیگرده گوشیش بازم تو ساک بوده، متوجه نمیشه دیگه. گوشیشو این آقا در آورده بوده، یه نفر اومده بوده سیمکارتو در آورده بوده، رفته بوده با اون سیمکارت تماس خارجی مفصل، اون موقع که هنوز اینترنت خیلی باب نبود، اینترنتی مفصل برقرار کرده، آمد ایران، براش پیام اومد که 19 میلیون تومان شما صحبت کردی الان، نه چند سال قبل، خیلی پول بود 19 میلیون. برو بابا، یه سیمکارت انقدی، بعد فکر می‌کنی مثلا با این سیمکارت اتفاقی میتونن رقم بزنن. پیام اومد که 19 میلیون بیا پرداخت کن، دادگاه تشکیل دادن، حکم زدن خانه ایشون مصادره، بفروشید 19 میلیون رو بردارید. ای یه سیم کارت انقدی انقدر میتونه واسه من مسئولیت ایجاد بکنه؟ خونه من از دست من بگیره؟ بله میتونه بگیره. حالا خدا این تن رو به شما داده، سلامتی رو به شما داده، زندگی رو به شما داده، چی رو به شما داده، روز اول تعهد گرفتن، رفتی اون طرف، هستی پیمانی که با من بستی یادت میمونه؟ یادت نمیره؟ پای قول و قرار ما هستی؟ گفتی بله. حالا الان میگه آقا نه، من دوست ندارم این کارو بکنم، دوست ندارم این کارو بکنم. رقیب اون عتید، هر کلمه حرفی که میزنی، وقتی هر کلمه رقیب و عتید داره، هر عمل رقیب و عتید نداره؟ آفره. هر ظلم ما، هر بی‌انصافی ما، هر بی‌عدالتی ما، هر بی‌تقوایی ما، هر دل شکستن ما، اینا رقیب و عتید نداره؟ و قرار یه جای حسابرسی بشه. اگه زیرا به این حساب رسی و زدی آقای آقا میوی، دیگه اخلاقی هم باقی نمیمونه ها. هر کی دنبال اینه که کلاه خودشو بچسبه که باد نبره، درسته یا نه؟
بله.
آقا اخلاق کیلو چنده؟ من الان باید خودم بکشم بالا، تو این بازار خودتو بکش بالا. حالا قرارت بکشم بالا، پا میزم رو شونه کی برم بالا؟ هر کی، برو بالا فقط. آیا آقا میری، اخلاق وقتی معنا پیدا میکنه که معادی وجود داشته باشه. شما داری زیرا معادو میزنی، اگه قرار شمرم که میخواسته بره بالا، دور از محضر اهل بیت علیهم السلام، میخواسته با پا روشونه اهل بیت گذاشتن بره بالا، اگه اونم قراره از جهنم بیاد بیرون، اگه اونی که هیزم در به خانه زهرای مرضی آورده، لگد به در خانه از زهرا سامورایی، اونم قرار از جهنم بیاد بیرون، ما مطمئن باش دیگه اخلاقی هم باقی نمیمونه. این حرفا رو بذار کنار، اخلاق و نمیدونم موازین اخلاقی، موازین اخلاقی تا جایی به قول معروف کارساز هست که من حس بکنم منافعم حفظ میشه.
بله.
مثال بزنم، برههای نمیدونم کباب شده تو بعضی رستوران ها اینا برههای کباب شده میذارن، میگن آقا بیاید از برره استفاده بکنید. بعضی از جاها لحظات اول افراد خیلی با کلاس اومدن دارن یه خورده از این، اگه یه یارو که داره با کلاس آروم آروم یه ذره از این بر میداره استفاده بکنه، یه ببینه ای همه رو بردن این طرفی اون طرفی هیچی باقی نموند، اینم میگه اخلاقو ولش کن، الان مشتی باید برداری، دیگه الان دیگه ذره ذره نمیشه. اون اخلاق جایی کارایی داره که معادی وجود داشته باشه، من بدانم یه سیستم نظارتی هست و من بدانم یه روزی باید پاسخگو باشم. الان به من امکانات داده شده، یه روزی هم پاسخگویی هست. الان به من لطف شده، رحمت اتفاق افتاده، یه روزی هم پاسخگویی هست. اگه این پاسخگویی رو قیدش رو زدی قیچی کردی که آقای آقا میری دنبال قیچیه، اینه شمرم اومد از جهنم بیرون، قاتل از زهرا اومد بیرون، تهش چیزی باقی نمیمونه، اخلاقی هم باقی نمیمونه.
بله
شماست
استاد عباسی. در این برنامه آیه‌ای از قرآن رو تلاوت کردم، باور کنید من تنم می‌لرزه، مو به تن آدم سیخ میشه از این که خدای بزرگ به این صراحتی و چقدر هم واضح داره بیان میکنه این که آقا هر حرفی تو داری میزنی من حساب کتاب میکنم. ما مسلمونیم دیگه آقا، در دین خودمون، بزرگان دین خودمون رو نگاه میندازیم و از 1400 سال تا به الان متوجه شدیم که خب مسیر درست کدومه و مسیر نادرست کدومه. و اینکه چقدر هم زیباست، تو این برنامه داشتم فکر میکردم، استاد صحبت میکردن، ببینید در مورد آقای آقامیری، حالا من امثالی مثل آقای آقامیری رو عرض میکنم خدمت شما، که بزرگان ما به ما میگن که آقا انشالله که عاقبت به خیر بشی و دعای خیر برای ما میکنن. من همش میگفتم عاقبت به خیر بودن یعنی چه؟ اولا که دعا میکنم به حق محمد و آل محمد مسیر درست رو به آقای سید حسن آقامیری نشون بده و ایشون دقیقاً حرفای خودش رو اصلاح کنه انشالله. و اینکه عاقبت به خیری یعنی این، تا روزی که هستیم، تا روزی که حضرت اسرائیل جان ما رو نگرفته، ما درست فکر کنیم و کلام حضرت پیامبر و حضرات ائمه معصومین علیهم السلام رو وارونه جلوه ندیم، کلام دین اسلام رو وارونه جلوه ندیم. خیلی واقعا مهمه ها، جدا آدم اذیت میشه تو این برنامه از این کلیپایی که پخش میشه، شما بیننده عزیز هم در واقع نگاه میکنی و این جور در واقع میاد حرف و حدیث ها رو وارونه جلوه میده. من پناه میبرم به خدای بزرگ مهربان، خدای تو ما رو ببخش. بریم با هم دیگه میام برنامه‌ای رو ببینیم، چون در ایام فاطمیه هستیم، باز استدیوی برنامه خودمون رو منور میکنیم به نام زیبا و نام مبارک حضرت صدیقه طاهره بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها. ببینیم و برگردیم خدمتون خواهیم بود.
بمیرم ای یاس کبود چه بای قبر خاکیم، مدین سهم تو نبود دل من این باورشه، باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه. مدینه فرق با نجف، نمیدونه که ظاهره، سلام بده کدوم تره. بمیرم الیاس کبود چرای قبر خاکیم، مدینه سهم تو نبود دل من این باورشه، باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه. مدینه فرق با نجف، میدونه که ظاهره، سلام بده کدوم طرف. بهار بارون بزنه، بهار هوایی بشه و سر به زمستون بزنه، قسم به تیر نزار بگیره تو دلم جای حسینت رو کسی سائل کشتی نجاتی مولاتی مولاتی جان قتیل و لبراتی مولاتی مولاتی شبای جمعه انتباتی مولاتی مولاتی نفس نفس ذکرم یا حیدم دار به این جمله دلم بابر اگر ما حسین رو دوست داری میشه به مادرش بگی مادر مادر التماس تو
بیننده‌ای عزیز عزاداریتون قبول باشه، آرزو میکنم که ما رو هم از این دعاهای خودتون در این شب‌های عزیز بی بهره نکنید. ارتباط تلفنی داریم مثل هفته گذشته، جناب آقای محمدی عزیز از اصفهان پشت خط هستن. من سلام کنم خدمت جناب آقای محمدی، خوش اومدید، شبتون بخیر.
سلام علیکم جانم، سلام باشه نشدید،
شب
شما بخیر.
شب شما
بخیر. بعد به شما بابت زحمات طاقت فرسایی که واقعا میکشید. من مدت هاست که برنامه شما را میبینم و واقعا قربار و خیلی غنی و قوی هست، اما راستش این در ارتباط با این آقا یه مقداری حس میکنم که انرژی که ما صرف میکنید خیلی زیادتر از حد برای این شخص. من یه چند ثانیه یه دسته را عرض کنم خدمت شما. ما از مشهد که می اومدیم به سمت تهران، بهتر ببخشید به سمت ساری شمال، تو راه یه نفر بود این سنگر گرفته بود به این ماشین ها سنگ می زد و این به طور اتفاقی. حالا قصه این شخص هم همینطوره، به هر چیز دست اندازه می کنه. یعنی این حکایت از این حال ناخوش می کنه. اینه که راستش افت، من حس می کنم که بیش از این افته برای برنامه قبلی شما که اینقدر معارف را، خب شما بالاخره بهانه ای هست این حرفای اون برای معارف، اما واقعا دیگه حدش بیش از این ارزشی نداره و به طاق فراموشی خواهد سپرده خواهد شد. خیلی ببخشید من جسارت کردم، اما واقعا به خاطر اون قوتی که تو صحبت شما میبینم، حتی این آیات و بیانات قرآن واقعا حیفه که خرج این موجود بشه. خیلی ببخشید سخنورم نیست، این یه سبک لاتی و بسیار شارلاتانیز حرف میزنه اون مردم. فکر نمی کنم افراد فرهیخته‌ای بهش توجه کنن. شب شما بخیر. خدا
زنده باشین. شبتون بخیر جناب آقای محمدی عزیز از اصفهان. استاد آقای محمدی که حالا پشت خط همچین صحبتی رو داشتن، خیلی هم بعد از این برنامه تمام میشه بارها به منم گفتن، البته شما یه دو هفته قبل هم یک اشاره‌ای داشتید نسبت به این قضیه، گفتن که آقای ست‌حسن آقا میرجی شما اصلا چرا برنامه اختصاص میدید، ایشون رو بزرگ نکنید، یا اصلا خواسته دل خود ایشون هستش که اصلا از عمد ممکنه همچین حرفای رو بزنه و یه برنامه همچین شکلی درست بشه و خلاصه پخش بشه و باب دلش بشه و خیلی خوشحالم بشه، و میگن اصلا شما برنامه نداشته باشید نسبت به این قضیه که آقای محمدی عزیز هم همین بیان رو داشتن.
بعد ببین، ما آقا میری رو ایدئولوژ نمیدونیم، اندیشمندی که حرفای ناجور میزنه به قول معروف بخوایم نقد بکنیم نمیدونیم. ما میخوایم خلاصه مشت آقای آقا میری برای مخاطبینی که فریب آقای آقا میری رو خوردن، به اشتباه دنبال آقا میری را افتادن، میخوایم این رو نشون بدیم. یه مقداری نیاز به در واقع صبوری هست با جوانهامون که به جای رفتن در کنار چشمه زلال برن بخوان به اصطلاح آب گلالود رو به عنوان چشمه زلال دین ببینن. و اصل قصه درسته که خب ایشون که شخصیت علمی و اندیشمند علمی نیستش که ما بخوایم نقدش بکنیم. اون آدمای خیلی رد بالایی رو از نظر علمی در گذشته نقد کردیم، نمیدونم بحثاشون رو آوردیم، کسی که وجاهت علمی ولو انحراف داشته باشه. ولی ایشون از این جهت که با ظاهر کلام به اصطلاح فریبنده و زیبا و عبارات مثلا خاص صحبت میکنه، ادهی رو جذب خودش کرده، ادهی رو همراه خودش کرده، از چیزای سیاسی هم کنارش گذاشته، به قول مروت چیزای اجتماعی هم کنارش گذاشته، افرادی رو جذب خودش کرده دیگه. واقعا فکر نمی کنم با برنامه ما کسی بیش از این جذب آقای آقا میری بشه، چون هم هر کی برنامه ما رو میبینه همون حسی که شما دارید بهش دست میده که میگه ای ما چی فکر میکردیم، چی بود این حرفا، چیه واقعا. مثلا مثل هفته گذشته مطلبی که پخش کردیم و کلیپ هایی که چی کردیم، بعض بیننده هایی که تماس گرفتن، یعنی واقعا بختاوره که یه نفری با این ادعاهای دینی و اینا بخواد این حرف رو بزنه. در این حال جنبندی خود ما هم این هستش که با این ده دوازده جلسه‌ای که ما شاید مدت 10 جلسه‌ای که در رتبه آقا میری صحبت کردیم، برنامه ما در آینده نزدیک دیگه موضوعش تغییر میکنه و در رتبه ایشون صحبت نمی‌کنیم. هر کسی که دیگه از این به بعد هم به برنامه ما بعد از این پایان قصه توی یکی دو جلسه آینده تو به برنامه ما زنگ بزنه، میگیم آقا برید آرشیو رو نگاه کنید دیگه، من آنچه شرط بلاغ است با تو گفتم، نمیگم میگویم، با تو گفتم دیگه. اگه کسی میخواد مراجعه کنه میتونه بره مراجعه بکنه به سایت و همون مطالب رو ببینه، متوجه بی بنیه بودن و بی محتوا بودن صحبت‌های آقا میری بشه.
بله. حالا امروز هم یکی از دوستان به من میگفتش که آقا ببینشون چقدر فالوور داره استاد. گفتم یعنی چی؟ گفت آقا 5 میلیون فالوور داره، خب بذار منم برم مثلا فالوورش بشم. گفتم یعنی تو عقیده خودت بر این مبناست که اون کسی که فالوور زیاد داره، چون حرف درست میگه، حرف راست میگه. بعضی اینجوری انا جدا نگاه میندازم اینا که کسی که فالوور داره خب 100% ایشون داره درست میگه، ولی این درست نیست خدا وکیلی. یه خورده بایستی عاقلانه تر فکر کنیم و بیاندیشیم که کار درسته. خیلی زیباست، همیشه سفیدی بر سیاهی رو سفید معلومه، حقیقت مشخصه، یعنی کامل آدم میتونه بفهمه خیر چیه، شر چیه، درست چیه، نادرست چیه. ولی خب بعضی مواقع بعضیا افکارشون و عقیدهشون این شکلیه، یه نگاه میندازن توی موبایل خودشون، آقا چون این 5 میلیون فالوور داره این درست میگه، این مثلا 1 میلیون داره نه این درست نمیگه. حالا من واقعا برای من خیلی آزاردهنده است. استاد کلیپ بعدی رو ببینیم.
من به نظر میاد که دوستا نکته میخواستم عرض کنم اینو ادامه بدیم، چون فرصتمون شاید اونقدی به اندازه بله یک کلیپ نباشه.
بله.
من نکته ای رو عرض بکنم، آیه ای رو عرض کردم از قرآن کریم، میخواستم این آیه رو بینندگان عزیزمون یه مقدار دقیق تر نسبت بهش دقت بکنم و نکاتی که در آیات بعدش آمده. در سوره معارج جزء 29 قرآن کریم، تعرج الملائکه و الروح الی فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، فرشتگان روح، فرشته مخصوص، به سوی او عروج میکنن در آن روزی که مقدارش 50,000 سال است. چه روزی مقدارش 50,000 ساله؟ روز قیامت. که عرض کردیم 50 در روایات ذیل این آیه آمده، که اگه خاطرتون باشه آقا میری رو ما عرض کردیم که به آیات مراجعه میکنه، احادیث ذیلش رو ندیده و فقط صرفا همین آیه رو میخونه و بر خودش ترجمه و انحرافش از اینجا شه خودش میخواد تفسیر بکنه. بله. میفرماید کان مقداره 50,000 سنه فصبر صبرا جمیلا انهم یرونه بعیدا. بعضی اون روز رو میگه صبر کن، صبر جمیل، یه عده اون روز رو خیلی دور میدونن،
روز قیامت،
روز قیامت رو نمیاد، چه خبره. و نراه غریبه، ولی از در ما نزدیکه، ما رو نزدیک ببینیم چه اتفاقی میفته. این روایت رو من نمیدونم آقا میری چجوری میخواد توجیه بکنه که یوم تکون و سماع و کلمهل، روزی که آسمان مانند فلز گداخته میشود. و تکون الجبال و کل اهن، کوها مثل پشمی که زدن پاشیده
متلاشی
شده، اینطور متلاشی میشه. و لا یسأل حمیم حمیما، هیچ دوستی اون روز سراغ دوستی رو نمیگیره، هیچ فالووری اون روز طرف کسی که بهش علاقه داشت نمیاد، و هیچ کسی که بهش ابراز علاقه کردی فالوورش شدی اون روز نمیاد دست تو بگیره. این آیه قرآن، ولا یسأل حمیم حمیما، هیچ دوست صمیمی سراغ دوست خودشو نمیگیره. حتی فارسی بود، جز آیه نیست، یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اونها رو به اونها نشون میدن، یعنی هر کسی گرفتار کار خودشه، گناهکار دوست داره فرزندان خودشو در برابر عذاب فدا کنه. اینقدر فرزند رو دوست داری الان، اون روز میخوای این فرزند رو بندازی جلو، بگی خودت خلاص بشی، بگی اگه میشه من اینو بندازم تو آتش، آتش اینو بگیره که منو نگیره، من نجات پیدا بکنم. و صاحبته و اخی، به همسر و برادرش هم همینطور، و فصیلت هلتی تووی، قبیله ای که همیشه ازش حمایت میکردن، اونا می ویژگی داشتن. اینا ویژگی های روز قیامت. های آقا میری نگو همه چی گل و بلبل، همه بهشت میرن، قیامت هیچ اتفاقی نیست. دیدی که در تو قیامت میگفت صراط و مسخره میکرد، نمیدونم جهیم و مسخره میکرد، نمیدونم چی، همه اینا رو نسبت بهش اشکال میگیره. و یه آیه دیگه، اونایی که اهل یادداشت هستن، من کلن توصیه میکنم به بزرگواران بینندگان عزیزمون، ما در اتفاق قیامت کم گفتیم و شنیدیم، کم خوندیم آیات قرآن در اتفاق قیامت. اینکه حضرت فرمودن شوب و مجالس کن به ذکر الموت، مجلس های عیاشیتونو، جاهایی که قفلت حاصل میشه، خراب کنید با یاد مرگ. حالا الان این همه خوش داره میگذره، آخرش مرگه. در اتاق قیامت، در اتاق معاد، کم آیاتو نگاه کن، کم خود. بعضی آیاتو من هنوز مثلا سر منبر میگم، بعد میام میگم این آیه قرآن بود، از جمله این آیه، خیلی آیه عجیبیه، آیه به اصطلاح دو سوره مبارکه حج، در اتاق قیامت میفهمد یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت، روزی که هر شیردهندهی فرزند شیرده خودش رو می اندازه، رها میکنه، فرزند شیرده رو رها میکنه، پرتش میکنه، و تذهل کل ذات حمل حملها، هر خانوم بارداری وضع حمل میکنه و سخت میکنه، سخت جنین میکنه از ترس از آن، و ترن ناسه سکارا، تو مردم رو میبینی که مثل آدم های مست دارن اینور اونور میدونن، و ما هم به سکارا، اینا مست نیستن، ولکن عذاب الله شدید، عذاب خدا شدیده. حالا تو هی بیا به مردم بگو که نه این از عذاب منظورش اینه که شما کارهای بد کرده بودید خودتون، بابا میگه عذاب خدا شدیده. همون خدایی که صاحب رحمت واسعه است، ابتدای قرآن بسم الله الرحمن الرحیم میگو که آقا میری میگفتش که هر آیه با این بسم الله در تعارضه بذارید کنار، باید بره کنار، چون این آیه اول همه سوره آمده، آقا بسم الله الرحمن الرحیم، خدای رحمان و رحیمی که در جای خود رحمان و رحیم است، همون اقتضای رحمان و رحیم بودنش این هست در جای خودش عذاب الله شدید باشه، اقتضای همونه. اگه قرار باشه که مجرم و بیخیال مجرم باشه، کلن هر کی هر کار دلش میخواد بکنه، این همون رحمان و رحیمیت خدا هم زیر سوال میره. آقا چه فرقی است پس بین اون آقایی که رعایت کرد با منی که رعایت نکرده؟ خب این من توقع، اون توقع میکنه دیگه، اون میگه آقا من این همه زحمت کشیدم، این همه دینداری کردم، این همه مراقبت کردم، این آقا مسخره میکرد اصلا منو، گردن کلفتی میکرد، زورگویی میکرد، ظلم میکرد، غیبت میکرد، تهمت میزد، همه کار میکرد، حالا الان دوتاییمون همنشین هم در بهشت، میشه یه همچی چیزی؟ ولکن عذاب الله، ولکن عذاب الله شدید، عذاب خدا شدید هستش. این به اصطلاح آیه قرآن در این رابطه. ببینید این آیاتی که عرض کردیم ده هم در سوره حج هم در سوره معارج بیان شد خدمت بینندگانمون، اون ویژگی خاص در رابطه با قیامت که درش حسابرسی هست. اگر حسابرسی هست پس باید این اختیاری نباشه که هفته گذشته ایشون گفت اختیاریه، و بعدم این مسخره کردن ها دیگه معنا نداره دیگه، زیرا به این رو زدن ها که بگه آقا قیامت چیزی نیست و انشاءالله اتفاقی نمیفته و فلان باشه، این دیگه چیزی از اخلاق هم مطمئن باشید که باقی نمیمونه.
بله. استاد عباسی عزیز در بیاناتشون فرمودن که ما سعی میکنیم یه دو هفته دیگه تمومش کنیم و این برنامه تمومش. حالا من اون چیزی که خودم متوجه شدم از آقای آقامیری و هر هفته هم کلیپ جدید از ایشون سر میزنه میاد توی برنامه آشکار میشه، این که فکر میکنم این داستان حالا ادامه داشته باشه، یعنی این که ما در سالهای میگم در هفته های آینده بیشتر از اینها فکر کنم صحبت بشه. انشالله که این اتفاق پیش نیاد و بتونیم انشالله به لطف خدای بزرگ مهربان بحث های جدیدی رو آغاز کنیم. توی مدتی که صحبت شد حقیر به عنوان مجری برنامه که در این برنامه حضور دارم و خدمت شما سروران گرامی هستم، برای من کلاس درسی خود شاهده و سعی میکنم این برنامه که تموم شه کلیپی که با هم دیگه میبینیم و استاد صحبتش رو میکنم پاسخ میدن، من سعی میکنم که واقعا فکر کنم. من این درخواست را جوانه عزیزی که پای برنامه هستن، حالا نه تنها جوان بلکه همه کسایی که دوست دارن بهترین باشن، این سعی رو و این فکر رو داشته باشن، این که ما بیاییم و واقعا فکر بکنیم که خدای بزرگ هدف از خلقت انسان چیه، هدف از آوردنی به نام مثل پیغمبر بزرگ اسلام در واقع چیه و فرزندان گرامی پیغمبر بزرگ اسلام راهشون و مسیرشون و کلامشون در واقع چه چیزی هست که این اتفاقات پیش نیاد و خیلی راحت هم ما بتونیم تشخیص بدیم بعد خوب رو. انشالله که خدای بزرگ به حق محمد و آل محمد بهترین ها رو و مسیر درست رو به همه ما انسان ها انشالله که نشون بده، و میدونیم مطمئن هستیم کسی که مسلمان باشه و شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه غیر ممکنه مسیر درست رو نتونسته پیدا بکنه، غیر ممکنه. و مطمئن هستم که شما بیننده عزیز محب اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام هستید و انشالله تا قیام قیامت باقی خواهیم ماند و انشالله که بتونیم در واقع عاقبت به خیر بشیم، انشالله مسیر درست رو از مسیر درست منحرف نشیم و مسیر نادرست انشالله هدایت نشیم. لحظات پایانی برنامه هست استاد، برنامه به پایان، وقت برنامه به پایان رسیده. خیلی متشکرم. صحبت پایانی استاد قربونتون برم. استاد عباسی عزیز کسالتی توی این برنامه داشتن ولی خب خیلی این برنامه رو دوست دارم و اینکه انقدر مهم هست این صحبتایی که در برنامه میشه در این برنامه حاضر شدم، خیلی تشکر میکنم از استاد و از خدای بزرگ مهربان میخوام که انشالله این سلامتی رو همیشه با استاد عزیز عنایت کنه و همیشه سلامت باشن و برنامه بسیار متنوعی خدمت استاد عزیز با هم انشالله داشته باشیم. لحظات پایانی برنامه است. البته تشکر میکنم از اتاق فرمان دوستان عزیز که واقعا زحمت میکشن، جدا خیلی زحمت میکشن. انشالله روزی برسه که دوربین تصویر برداری ببریم اتاق فرمان، از اتاق دوستان عزیز تصویر بگیریم، مصاحبه کنیم، انشالله پخشش بکنیم و ببینیم که چقدر دوستان زحمت میکشن تا این برنامه به نحو احسن در این شبکه ولیعصر در واقع پخش بشه و روی آنتن قرار بگیره. در ایام فاطمیه هستیم، دعای همیشگی ما، اگر دعای در خلوت ما هم باشه خیلی عالیه و خدا رو قسم بریم خدایا تو حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دوست داری و حبیبه خودت هست، قسمت میدم تو رو به این بانوی بزرگ اسلام دختر گرامی پیامبر بزرگ اسلام دعای ما رو بپذیر. اللهم عجل لولیک الفرج. الهی آمین. شما بیننده عزیز خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.